بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم به پیشگاه نورانی و پربرکت آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان، و همچنین عرض سلام داریم خدمت شما حضار محترم و گرامی، خانم ها، آقایان که از راه دور و نزدیک اینجا تشریف آوردید و دوستانی که به صورت مجازی شنونده این مطالب هستند، درود میفرستیم و امیدواریم که تحت برکات، رحمات و روزی‌های مادی و معنوی الهی اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. جلسه پرسش و پاسخ داریم. چند سوال در ارتباط با بحث حجاب آمده. در جلسه پیشین هم بحث حجاب رو از لحاظ تاریخی مطرح کردیم و وعده دادیم که انشالله در جلسه آینده وارد دریافت‌های آیات و روایات در زمینه حجاب بشیم و مقداری اونو مورد تدقیق و تحقیق قرار بدیم. قبل از این که آیه حجاب نازل بشه، چند آیه در سوره احزاب در ارتباط با زنان پیامبر نازل شده. عنایت داشته باشید دوستان که قبل از اینکه خداوند زنان مسلمان رو مورد خطاب قرار بده، زنان پیامبر رو مورد خطاب قرار داده و شأن همسران پیامبر رو در نگه داشتن تقوای الهی و پرهیز از رفتارهایی که دیگران انجام میدند، شأن این همسران رو از رتبه و درجه زنان دیگر خداوند برتر دانسته. به همین دلیل به همسران پیامبر دستور داده که از حجره‌های خودشون خارج نشوند، از اتاق‌ها و مسکن خودشون خارج نشوند مگر اینکه کار ضروری باشه، و اگر بیرون میان به گونه‌ای با مردان سخن بگن که در حقیقت اون رفتارهای زنانه و کرشمهای زنانه که یادآور دوران جاهلیت بود موجب این رفتارها نشد. به همین دلیل دوستان رو توصیه میکنم که سوره احزاب رو نگاه کنند، از حدوداً آیات 28 همینطور ادامه بدید تا آیات 50 و بله تا آیات 52 53 و نگاه کنید این آیات رو، متوجه میشید که در حقیقت خطاب این آیات به همسران پیامبر در درجه اول هست و در مرحله بعد بقیه زنان مؤمن رو خطاب قرار میده. و شروع این آیات در سال پنجم هجری هست. جلسه پیش هم خدمتتون این تذکر رو دادم که نگاه کنید بر اساس شأن و نزول آیات اهمیت دستورات الهی رو ما میتونیم بیرون بیاریم، و این اهمیت دستورات الهی بر اساس اولویت‌های حکم الهی است. مثلا همونطور که قبلا خدمت شما گفته بودی، آیاتی که مکی هستند عموماً آیاتی هستند که از توحید و معاد و نبوت و رسالت پیامبر گفتگو میشه و آیاتی که در بعد از هجرت در مدینه و در مناطق دیگه بر پیامبر نازل میشه آیاتی هست که بیشتر صدور احکام و روش‌های گوناگون و جزئی دین رو به همراه داره. در سال پنجم هجری هست که خداوند این آیات رو در سوره احزاب بر پیامبر نازل میکنه و حکم زنان پیامبر هست. تا اون موقع واجب نشده بود که زنان مسلمان حجاب داشته باشند. سال پنجم هجری یعنی 13 سال که ما در دوران مکه پیامبر رو در نظر بگیریم و 5 سالم اینجا، حدوداً پس از 18 سال که از بعثت پیامبر گذشته حکم حجاب آرام آرام نازل میشه تا سال 8. در اینجا عنوان کرده که زنها که با همان لباس معمول و مرسوم اون زمان در جامعه حاضر می شدن و با مردان سخن می گفتن و حتی با اونها بر سر یک سفره می نشستند و از یک ظرف غذا می خوردن، در سال پنجم هجری پس از اینکه پیامبر با زینب بنت جهش که اگر به خاطر داشته باشید توضیح مفصلی راجع به زینب دختر جهش ما در سال پنجم هجری دادیم، در اونجا گفتیم که چگونه زید که به عنوان پسر خوانده پیامبر هست همسرش زینب رو طلاق میده و پیامبر زینب رو به همسری خودش میگیره. بعد از این واقعه هست که خداوند حجاب رو بر زنان پیامبر واجب میکنه و به مؤمنان هم دستور میده که هرگاه از همسران پیامبر چیزی خواستی از پس پرده بخواهید. یعنی از سال پنجم یک محدودیتی بین مردم دیگه با همسران پیامبر مطرح میشه. مثلا در آیه 53 سوره احزاب عنایت بفرمایید که خداوند بر پیامبر این آیه رو نازل کرده که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، داخل خانه های پیامبر نشید مگر اینکه برای خوردن طعامی به شما اجازه داده شود. یؤذن لکم الی الطعام غیر ناظرین اناه ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، بدون اینکه قبل از وقت بیایید منتظر آماده شدن غذا باشید، ولی هنگامی که دعوت شدید فادخلوا فاذا طعمتم درایید و وقتی غذا خوردید فانتشروا متفرق بشید. ولا مستأنسین لحدیث، در این حالت به گفتگو سرگرم نشید که در خانه رسول الله بخواید بیشتر بمونید. ان نزالکم کان یؤذی النبی، توجه داشته باشید که این رفتار شما پیامبر را آزار میده. یعزی النبی فیستحیه منکم، پیامبر از شما شرم میکنه که حیا میکنه که بخواد بگه که مثلا از اینجا برید، ولی شما بدانید این مسئله رو. این نکته رو توجه داشته باشید که نوعی دستورالعمل برای من و شما هم هست که اگر جایی میریم، غذا میخوریم، مهمانی میریم، موقع خداحافظی، یک زمان مشخصی رو داشته باشیم. به خصوص اگر نزد عالمان و دانشمندان میریم، نزد اولیای الهی میریم، ادب رو رعایت کنیم و به گونه ای رفتار بکنیم که رفتنمون با اجازه باشه و آمدنمون به سرعت باشه، به گونه ای که مزاحمتی ما برای اونها ایجاد نکنیم. این مسئله رفت آموزش رفتاری بسیار مهمی هست. والله لا یستحی من الحق، ولی خدا از گفتن حق شرم نمی کنه. خداوند حق رو با صراحت مطرح می کنه. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. همه بحثمون شاهد مثال این آیه این قسمت از آیه است که و چون از زنان پیامبر چیزی خواستید و اذا سألتموهن متاعا، چیزی خواستید از پشت پرده از اونها بخواید، فسألوهن من وراء الحجاب. این اولین آیه‌ایه که حکم میکنه که زنان پیامبر با مردان دیگه ورود نکنن برای گفتگو یا تعاملهای دیگر. چرا؟ حالا دلیلش هم قرآن میگه ذالکم اطهر لقلوبکم، برای اینکه دلهای شما و دلهای اونها پاکیزه تر بمونه. و قلوبهن نه و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، شما حق نداری رسول خدا رو برنجونی. ولا ان تنکهو ازواجهو من بعدهی، و نه هرگز همسران او را بعد از وی به همسری بگیرید. اینو قبلا هم توضیح دادیم که بر اساس این آیه همسران پیامبر حق نداشتن دیگه بعد از پیامبر با کس دیگری ازدواج کنن، آنطور که در فرهنگ اعراب اون موقع مرسوم بوده که هیچ زنی بدون همسر نمیماند. به محض اینکه شوهرش فوت میکرد و از دنیا میرفت یا شهید میشد یا به نوعی طلاق میگرفت، بعد از گذراندن دوره عده همسر دیگری رو اختیار میکردن. اما اینجا خداوند میگه که همسران پیامبر نباید بعد از پیامبر همسری رو دیگه انتخاب بکنن. ولا ان تنکهو ازواجهو من بعدهی ابدا ان ذالکم کان عند الله عظیما، این کار نزد خدا گناهی بزرگ هست، پس نباید نزدیک اون باشن. ان تبدو شیئن او تخفوه فان الله کان بكل شیء علیما، اگه چیزی رو آشکار کنید یا چیزی رو پنهان کنید، بدون تردید خداوند از همه چیز آگاه هست. پس ما در این آیه مشاهده میکنیم اینجایی که خداوند به پیامبر دستور میده که و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر از همسران پیامبر چیزی خواستید از پس پرده، از پشت پرده بخواهید. دلیلش هم مطرح میکنه ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن نه، برای اینکه قلبهای شما و قلبهای اونها پاکیزه بمونه. توجه داشته باشیم که قبل از نازل شدن این آیه در همین سوره شریفه احزاب آیات دیگری هم نازل شده که در اونها شأن همسران پیامبر رو در صورت نگه داشتن تقوای الهی از بقیه زنها برتر و بالاتر میدونه و به همسران پیامبر دستور میده که از حجره هاتون بیرون نیاین مگر به ضرورت، و با ناز و کرشمه و ترفندهای خاص زنانه با مردان سخن نگید و به سان دوره جاهلیت خودتونو آرایش نکنید، میان مردان بیایید. به این آیات 30 تا 33 سوره احزاب توجه بفرمایید که میفرمایند که یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشتن مبینت یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. ای همسران پیامبر، هر کس از شما به کار زشت، زشتی که آشکار باشه، مبادرت بکنه، عذابش دو چندان خواهد بود و این کار برای خداوند آسانه. کدام کار؟ دوچندان کردن عذاب. و سپس ادامه میدن که و من یقنط من کن لله و رسولهی، و هر کس از شما برای خدا و رسولش فروتنی و تسلیم پیشه کنه و تعمل صالحا نعتها اجرها مرتین، و کار شایسته ای انجام بده، پاداش اونو دوچندان میده. و اعتدنا لها رزقا کریما، برایش روزی کریمانه ای فراهم میسازی. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، ای همسران پیامبر، شما هیچ کدومتون مانند دیگر زنان نیستید. ببینید خداوند اینجا زنان پیامبر رو به واسطه قرابت و نزدیکی با آقا رسول الله مقامشون رو از دیگر زنها جدا میکنه. ای همسران پیامبر، شما به مانند هیچ یک از زنان دیگر نیستی. پس این اتقیتن، اگر تقوا پیشه کنی، فلا تخزعن بالقول، و با مردان دیگر با ناز و کرشمه سخن نگویی، فیطمع الذی فی قلبه مرضون، تا اون کسی که در دلش بیماری هست، مرضی داره، مرض نفس اماره ای داره، طمع نورزه به شما. و قلن و قلن قولن معروفا، پس سخن به صورت متعارف بگید، به صورت معمولی بگید، به طرز خاص زنانه‌ای که شرایط خاص زنانگی رو داره آنگونه صحبت نکنید. و آیه 33 حتی میگه که و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت، در خانه هایتان بنشینید و مانند روزگار جاهلیت قدیم با خودنمایی ظاهر نشید. جاهلیت الاولا، و اقمن الصلات و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله، نماز بپا دارید، زکات بدید، خدا و رسولش رو اطاعت کنید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، جز این نیست که خدا میخواد که آلودگی رو از شما اهل بیت دور کنه، و یطهرکم تطهیرا، و شما رو کاملا با پاک و پاکیزه بگردانه. به این آیات که نگاه میکنیم میبینیم که خداوند یک نگاه دیگری به خانواده رسول الله، همسران رسول الله داره و اونها رو از دیگر زنها جدا میکنه به جهت اینکه از لحاظ جسمانی و روحانی به رسول الله تقرب پیدا کردن، لمس کردن رسول الله رو، نفس به نفس شدن با رسول الله، و چون نفس رسول الله نفس حقانی و وحیانی است، خب این سرایت میکنه به همسرش. اینه که جدا میکنه همسران پیامبر رو از دیگر زنانی که در اون منطقه هستن. خب اینجا ما تذکراتی که خداوند به همسران پیامبر میده رو در این چند آیه قرائت کردیم و مشاهده کردیم که چه وجه تمایزی خداوند بین همسران پیامبر و دیگر زنها داده و علت این مسئله را مطرح کرده خداوند. تا اینجا میشه گفت که مرحله اول توجه به زنها و توجه پوشش زنها از خانواده و محدوده خانوادگی آقا رسول الله شروع میشه. در مرحله بعد، در پی نازل شدن حکم حجاب درباره همسران رسول خدا و بازداشته شدن اونها از اینکه مستقیم با مردان سخن بگن و به اونها روابط کاری یا غیر کاری داشته باشن، وقتی که این حکم رو میده، گویا که این حکم همه افراد رو، حتی پدران، مادران، خیشاوندان همسر رسول خدا رو در بر میگیره. اینه که این پرسش ها مطرح میشه. یک، آیا واقعا همسران رسول خدا که این احکام بر اونها نازل شده، پدران این دخترها هم مشمول همین آیات واقع میشن؟ یعنی از دیدن دخترهای خودشون و گفتگوی با اونها بازداشته و منع شدن؟ آیا برادران همسر رسول خدا حق دیدن خواهران خودشون رو ندارن؟ آیا پسران همسران پیامبر که از شوهرهای قبلی خودشون باقی ماندن، از این به بعد اجازه ندارن مادرهای خودشون رو ببینن؟ آیا زنان مؤمن به مانند مردان مؤمن باید از پس پرده با همسران پیامبر سخن بگن؟ ویژگی ها و تمایزات این رفت آمد ها کجاست و چگونه است؟ یعنی آیا همون گونه که فرمود یا ایها الذین آمنو، زنان و مردان با ایمان رو کلهم در بر میگیره و تنها از باب ضمیر غایب مذکر اومده در اذا سألتموهن، که ضمیر مخاطب اومده، از باب تقلیب به صورت مذکر اومده، یا نه واقعا همه مذکرها رو از جمله پسر و پدر رو هم مشمول میشه؟ در واقع همه زنان رو در بر میگیره، همه مردان هم در بر میگیره؟ و زنان مؤمن باید از پس پرده با همسران رسول خدا گفتگو کنن، یا فقط این حکم ویژه مردانه، مخصوص مردانه؟ ارتباط با این سوالاته که می‌فرمایند که لا جناحون علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخواتهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملکت ایمانهن و اتقین الله ان الله کان علی شیء ان الله على کل شیء شهید. اینجا میشه دومین مرحله که باز خداوند محدوده ها رو بیشتر مشخص میکنه. در سومین مرحله هست که مسئله حجاب رو به صورت ستر، نه کلمه حجاب و کلمه جلابیه، نه که بیشتر فقها روی این واژه مسئله حجاب رو تحلیل کردند، آیه نازل میشه و بدین صورت خداوند به پیامبر خطاب میکنه که یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یعزین و کان الله غفورا رحیما. این آیه 59 سوره احزاب هست. خداوند می‌فرمایند که ای پیامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش‌های خودشونو بر خود بپیچند. این شاید اولین حکمی هست که برای دیگر زنان مؤمن غیر از زنان پیامبر هم شمولیت پیدا میکنه و نساء المؤمنین پوشش های خودشون رو بر خودشون بپیچند. این برای اونها، برای عفاف خودشون بهتر هست، برای اینکه به این صورت عفیف شناخته بشن و مورد تعرض هوسبازان قرار نگیرن. فلا یعزین، تا مورد اذیت اونها قرار نگیرند. و کان الله غفورا رحیما، خداوند آمرزنده مهربان است. نگاه میکنیم میبینیم که وقتی که پیامبر در سومین مرحله زنان مؤمن رو هم دعوت میکنه به اینکه خودشون رو بپوشونن، اینجا باز حکم پوشش کلی هست. بی تردید جنبه شرافت و حق بودن این نوع پوشش از جنبه تکلیفی اون بیشتره، چون دلیل داره میاره. در پی اعلام حکم حجاب هست که وعده بهشت برای پیروی کنندگان از این دستور و وعده عذاب برای مخالفان اون ما نگاه میکنیم میبینیم اصلا مطرح نشده. یعنی نگفته که اگر این پوشش رو نداشته باشید خداوند عذاب میکنه شما رو، نه. به آخر آیه نگاه کنی، این آیه بسیار آیه زیبایی هست، برای اینکه خداوند به ما میخواد بگه که چگونه در جامعه حرکت بکنید تا مورد شناسایی خاص واقع نشید، انگشت اتهام به روی شما نره. فلا یعزین، خدا نمیخواد شما اذیت بشید. آخرش هم گفته ولکن الله غفورا رحیما، خدا آمرزنده و مهربانه، اصلا اینجا تهدیدی نکرده، یه دلیل عرف پسند و عقل پسند آورده. ذلک ادنا ان یعرفن فلا یعزین، نزدیکه که شما شناخته بشید به عنوان چنین زنان، زنانی که رفتارشون در جامعه مورد نشانه دیگران واقع میشه. خدا دوست نداره این گونه بشه. برای شناخته شدن، برای اذیت نشدن، برای اینکه شما رو در عفاف بشناسن و اذیتتون نکنن، و میگه این بهتره برای شما و هیچ چیز دیگه ای رو نیاورده. فقط اولین لغتی که اینجا آمده و مورد بحث لغتشناسان و عالمان دینی و فقیهان ایجاد شده، بحث جلباب هست که این جلباب چیه، چه معناهایی داره. بعضیا جلباب رو خدمت شما عرض کنم که چادر معنا میکنن و بعضی ها فقط پوشش معنا میکنن. مثلا در کتاب روح المعانی آورده که پوششی که از بالا تا پایین بدن رو بپوشانه مثل چادر، یا بعضی ها به زبان امروزی ما مقنعه تعریف میکنن که در حقیقت سر و گردن رو بپوشونه، یا هر لباسی که زن اونو روی لباساش بپوشه مانند روپوش. اون چیزی که مهمه اینجا الان معنای پوشش رو داره، هر چیزی که به وسیله اون پوشش بده بدن رو، حالا لباس گشادتر از سرپوش و مثلا تا زانو، کوچکتر از ردا باشه. در تفسیر مجمع البیان اونجا طبرسی آورده که جلباب یه نوع رداییه که سر و روی زن رو میپوشونه، وقتی که برای کاری بخواد از منزل خارج بشه استفاده میکنه اینها. در المیزان آمده که لباسی که تمامی بدن زن رو تحت پوشش قرار بده، یا سرپوشی که سر و رو رو تا نیمه بدن رو بپوشونه. با این تعاریف لغت جلباب به دست میاریم برای اینکه زن در جامعه مورد اذیت و آزار نااهلان و اراذل قرار نگیره، خداوند این راهکار رو نشان داده و زنها به خصوص همسران پیامبر رو مورد خطاب قرار میداده. حالا در المیزان هم آمده، در کتابهای دیگر هم کمابیش آمده که شأن و نزول این به این خاطر بوده که عده‌ای از مردان زنها رو در مسیر مورد آزار گفتاری و رفتاری قرار میدادن و گاه گاهی به پیامبر شکوه میکردن که یا رسول الله ما چه کار کنیم. و وقتی که پیامبر این شکوه ها رو دریافت کرد، خداوند هم راه چاره رو برای اونها مطرح کرد. شاهد بر این مطلب آیه بعدی هست که خداوند با لحن شدیدتری منافقان و آزاردهندگان به زنان پاکدامن رو تهدید میکنه و مورد هشدار قرار میده و میفرمایند که لئن لم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. آیه 60 هست، همان سوره احزاب. اگر منافقان و کسانی که در دلهایشون مرض هست و شایع افکنان در مدینه از کارهای خودشون که آزار زنان بوده باز نایستن، دست بر ندارن، ای پیامبر تو را سخت بر آنان میشورانیم که جز مدت کوتاهی نمیتوانند در کنار تو در این شهر بمانند. و بعد میفرمایند که ملعونین اینما سقفو اخذوا و قتلوا قتیلا، مورد خشم و لعنت خدا هستند، هر کجا یافته شوند دستگیر میشن و به سختی مجازات میشن. سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنت خدا درباره کسانی است که قبل تر از شما بودند، همین سنت جاری بوده و در سنت خدا هم هیچ تغییر و دگرگونی به وجود نخواهد آمد. این آیه به ما نشون میده که مسئله پوشش برای زنها در ادیان قبل هم بوده. اینکه خداوند در اینجا میفرمایند که سنت الله فی الذین خلوا من قبل، یعنی این یک سنتی بوده که در قبل از شما هم خداوند به بقیه مؤمنین و مؤمنات گفته بود و مطرح کرده بود و الان هم داره برای شما میگه. خب ما تا الان چند مرحله رو درباره حجاب عنوان کردیم، در حقیقت سه مرحله. وقتمون به پایان رسیده، انشالله مراحل بعدی رو که در حقیقت حدوداً 5 مرحله ما براش قرار دادیم، در جلسه آینده در حین پرسش و پاسخ خودمون ادامه این مطلب رو خواهیم داد به آن و لطف الهی و به شرط زنده بودن. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خواهش می کنم از دوستان خودم، چه آقایان چه خانم ها، در آیات سوره احزاب و سوره نور دوباره مرور بکنن، به شأن و نزول مراجعه بکنن، به تفاسیر مراجعه بکنن، تا یک مسئله رو که سالهای سال به عنوان یکی از غامضترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی ما عنوان شده و درگیری های زیادی درباره این قضیه رخ داده، سعی کنیم که لااقل از خلال آیات و روایات و متون تاریخی حقیقت این مطلب رو استخراج کنیم و تکلیف خودمون رو واقعا با این مسئله به طور علمی و آگاهانه مشخص بکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارمتون در مسیر کسب دانش و خرد و معرفت موفق باشید و همواره تحت عنایات حضرت حق قرار بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.